بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به جواز یا عدم جواز بیع بول حیوانات حلال گوشت بود غیر از ابل. عرض کردیم که بول این حیوانات علل مشهور و بنابر روایات معتبر طاهر است، لکن از حیث حرمت شرب یا جواز شرب، اگر قائل شدیم به جواز شرب، جناب شیخ فرمودند که ظاهر جواز بیعشون هست، اما اگر قائل شدیم به حرمت شرب این ابوال در حال اختیار و گفتیم فقط در حال ضرورت لعجل تداوی شربشون جایز است، اونگاه دو قول دو نظریه در جواز بیعشون هست. یک نظر این است که بیع اونها جایز است چون منفعت مقصوده عقلائیه دارد ولو در حال اضطرار، و اون منفعت معالجه و تداوی است. قول دوم این بود که درست است که منفعت مقصوده عقلائیه داره حال الاضطرار، و منفعت حال الاضطرار در صورتی که اضطرار عام باشد مالیت عقلائی می آورد برای اون شیء مضطرون الی، چون اضطرارش عام البلوا هست، برخلاف اضطرار نادر الابتلاء که ارزش مالی عقلایی برای اون شیء نمیاره چون ابتلاء بهش نادر است. اما اضطراری که اکثر مردم در معرضش هستن برای اون شیء ارزش مالی عقلایی میاره. درست، ما اینو میپذیریم، الا اینکه یک مانع تعبدی شرعی داریم از جواز بیع بولی که حرام است شربش اگرچه بول طاهر باشد و بول حیوان حلال گوشت باشه. خب اون مانع شرعی تعبدی چیست؟ جناب شیخ فرمودن روایت نبوی است که مشهور فقها بهش احتجاج کردند و بر اساسش فتوا دادند، و اون روایت اینه: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، خدا وقتی چیزی را حرام کند ثمنش را هم حرام میکند. از حیث سند روایت مرسله، ولی چون بسیاری از فقها و مشهور فقها این روایت رو ارسال مسلم کردن، به صورت مسلم از رسول الله نقل کردن، گفتن قال رسول الله، و بعدم بر اساسش فتوا دادن، این فتوا و شهرت فتوایی بر اساس این روایت جابر ضعف سند روایت میشه و از دیدگاه شیخ انصاری روایت معتبر میشه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب بعد جناب شیخ فرمودن در اینجا دو تا نکته هست: بول حیوان حلال گوشت بنابر مبنای حرمت شربش حال الاختیار میشه موضوع این روایت، ان الله حرم بول اون حیوان حلال گوشت را، فحرم ثمنه، پس ثمنش رو هم خدا حرام کرده، لذا معاملش میشه باطل، اگرچه اضطرار عام البلوای عقلا به این بول لعجل تداوی به او ارزش مالی عقلایی میدهد، اما شرع میاد مانع میشه و اون مالیت رو کل عدم اعلام میکنه، میگه ثمنش حرام است. خب حالا اینجا جناب شیخ دو تا نکته مهم رو مطرح فرمودن. فرمودن که اولا این که میفرماید ان الله اذا حرم شیئا، این تحریم تحریم حال الاختیاره، لذا اگر چیزی در حال اختیار حرام بود اگرچه در حال اضطرار حلال می شود لعجل ضرورت و اضطرار، داخل در موضوع این حدیث شریف قرار می گیره، لذا ثمنش باطل خواهد بود. بنابراین اگر حلیت شیء لعجل ضرورت و اضطرار باشد، مجوز بیع او و موجب حلال شدن ثمن او نمیشه. زیرا ان الله اذا حرم شیئا ناظر است به حال اختیار، پس هر چیزی در حال اختیار حرام باشه ولو به خاطر ضرورت حلال میشه، ولی همین که در حال اختیار حرام است ثمنش هم حرام است و معاملش باطل است. خب چرا؟ لاجل این که آقا اگر شما بگی که این تحریم مربوط به حال اختیار نیست، اصلا روایت فاقد موضوع میشه، هیچ موضوعی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون هیچ چیزی نیست مگر اینکه در حال ضرورت حلال میشه. خب دیگه چیز حرامی ما پیدا نخواهیم کرد، چون هر چیزی رو شما تصور کنی در حال ضرورت حلال است. پس این شیء حرامی که موضوع روایت است حرام حال الاختیاره. این نکته اول. جناب شیخ میفرماید و من ما ذکرنا، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 20. خب این نکته اول، جناب شیخ از این نکته اول یک استفاده میکنه، ما همین الان استفاده جناب شیخ رو میخونیم. نکته دوم استفاده دوم میکند که انشالله بعد نکته دوم وقتی که گفتیم، چون جلسه قبل همه رو شرح و توضیح دادیم برای یادآوری، نکته دوم رو دوباره بعدن خواهیم گفت. و استفاده‌ای که جناب شیخ فرعی که از او استطرادن استخراج میکند و در اینجا ذکر میکند رو بعد میگیم وقتی نکته دوم رو توضیح دادیم. خب پس نکته اول روشن شد. ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم حال الاختیار، و الا اگر مقصود تحریم در زمان اختیار نباشد، هر چیزی در حال اضطرار حرام خواهد بود. دیگه چیزی که حرام باشد هم در حال اختیار هم در حال اضطرار، ما نداریم چنین چیزی را، روایت میشه فاقد موضوع. بنابراین مقصود از حرام بودن اون شی حرام بودن در حال اختیار است. وقتی در حال اختیار حرام بود ثمنش هم حرامه، اگرچه در حال اضطرار حلال بشود و حلال شدن حال الاضطرار فایده‌ای برای حلیت ثمن نمیدهد. درست شد؟ لذا اگر یه چیزی لعجل اضطرار حلال شد ثمنش حرامه. بنابراین بول این حیوانات حلال گوشت که در حال اختیار شربش حرام است، اگرچه لعجل تداوی و اضطرار حلال می شود، ولی اون حلال بودن لعجل اضطرار فایده‌ای برای صحت بیع افاده نمی کنه. منفعت مقصوده عقلایی هم اگر داشته باشه از نظر شرعی منع شده بیعش و ثمنش تحریم شده، منع شرعی داره به خاطر این روایت. خب و من ما ذکرنا، از اونچه که ما ذکر کردیم و گفتیم حلال شدن لعجل ضرورت موجب صحت بیع نیست و موجب حلیت ثمن نیست، بلکه باید در حال اختیار منفعتش حلال باشد تا بیعش صحیح باشه، از این نکته ای که ما ذکر کردیم یظهر ظاهر می شود ان قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول المتقدمه، فرمایش منسوب به امام صادق که جناب شیخ به صورت قطعی به امام صادق نسبت می دهند، در روایت تحف العقولی که گذشت که حضرت چه فرمودن طبق نقل؟ و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که بوده باشد برای عقلا در اون چیز صلاح و منفعت از جهتی از جهات، این فرمایش امام یراد بهی جهت و صلاح ثابته حال الاختیار دون از ضروره، اراده شده به این فرمایش جهت صلاح و جهت منفعتی که اون جهت ثابت باشد در حال اختیار، اون منفعت و مصلحتی که در حال اختیار در شیء وجود داشته باشه، این بیعش جایزه دون از ضروره، نه اون جهت صلاحی که ثابت بشود در حال ضرورت و اضطرار، اون مجوز بیع نمی شود. به خاطر چی؟ به خاطر ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این تحریم تحریم حال الاختیاره، شامل تحریم حال الاضطرار نمیشه، چون ما اصلا هیچ حرامی در حال اضطرار نداریم. بنابراین اگر چیزی در حال اختیار حرام بود، ثمنش حرامه، ولو لعجل اضطرار حلال بشود، اون حلیت لعجل اضطرار و صلاح لعجل اضطرار موجب جواز بیع نمیشه. خب این نکته اول. نکته دوم در روایت نبوی مشهور که فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این است که تحریم تعلق گرفته به ذات شیء، رفته روی خود شیء. وقتی تحریم تعلق به ذات شیء میگیرد، یعنی خدا فلان شیء را حرام کرد، یعنی تمام جهاتی که از نظر عقلایی عقلا توجه به اون شیء میکنن برای بهره برداری از او، تمام این جهات مقصوده عند العقلا حرام شده. هیچ جهت مقصوده عند العقلا در این شیء نیست مگر اینکه اون جهت انتفاع تحریم شده است. اینجا حرمت تعلق میگیره به ذات شیء، چون وقتی که میگه ذات شیء حرامه، یعنی هر منفعت مقصوده عقلاییه که عقلا به خاطرش به این توجه میکنن حرامه. بله ممکنه یک منفعتهای محلله نادر داشته باشه، مثل چی آقا؟ مثل اینکه آقا این خدمت شما عرض کنم که جام شراب اینجا هست، الانم فرش خونه ما آتش گرفته، آبم دم دستمون نیست، خب این شراب ما بریزیم رو این آتش، آتش رو خاموش کند، آیا حرام است؟ نه حلال است، هیچ اشکال شرعی ندارد. اما خاموش کردن آتش با شراب یک منفعت محلل است، ولی منفعتی نیست که عقلا به خاطرش به شراب قصد کنن و به خاطرش ارزش مالی براش قائل بشن. وقتی گفته می شود شراب حرام است، یعنی جمیع منافعی که عقلا به جهت اون منفعت به شراب توجه می کنن و مقصوده عند العقلا هست، جمیع اون منافع حرام است. وقتی حرمت میره رو ذات شیء، یعنی جمیع اون منافع مورد توقع عقلا، منافعی که عقلا به خاطرش میرن سراغ این شیء، به خاطرش برای این شیء پول حاضرن خرج کنن، جمیع اون منافع حرام است. بنابراین اگر یه منفعت محلله نادری داشته باشد که غیر مقصوده عند العقلا باشه، اون منافاتی با حرمت ذات شیء ندارد. خب اما اگر این شیء دو جور منفعت مقصوده عقلایی داره، یک جورش حرام است شرعاً، اما یک منفعت مقصوده عقلایی دیگرش حلال است شرعاً، اینجا حرمت رو ذات شیء تعلق نمیگیره. اینجا دیگه صدق نمی کند که خدا فلان شیء را به قول مطلق حرام کرده است، ذاتش را حرام کرده است، صدق نمی کنه. چرا؟ چون میگیم آقا یه منفعت مقصوده عقلایی که حلال است شرعاً دارد. وقتی که منفعت حلال مقصوده اندل عقلا داره، پس یعنی ذاتش حرام نیست. خب بنابراین ما باید بگیم چیزهایی در موضوع این روایت داخلن، در موضوع روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه داخل میشن و ثمنشون حرام میشه، که جمیع منافع مقصوده و غلائیشون حرام شده باشه. اونجا صدق میکنه که ان الله حرم ذات این شیء را. اما اگر جمیع منافع مقصوده و غلائی تحریم نشده، بعضیش تحریم شده بعضی از منافع مقصودش حلال است، اونجا صدق نمی کند که ان الله حرم ذات این شیء را، لذا داخل در روایت نبوی واقع نمیشه، لذا معاملش باطل نیست، لذا ثمنش حرام نیست، معاملش صحیحه، ثمنش هم حلاله. حالا مثال میزنیم. مثال اگر بخوایم بزنیم مثل چی؟ مثل گل. گل آقا یه منفعتش اکله، 100 تا منفعت دیگه غیر از اکل داره که عقلا به خاطرش به گل اهمیت میدن. یکیش منفعت کشاورزیه. اگر یه گلیست، این گل گلیست که موجب حاصلخیزی زمین میشه. خدمت شما منفعت دیگهش ظروف، صنعت ساخت ظروف سفالین هست. منفعت دیگهش صنایع ساختمانسازی و مصالح ساختمانسازی هست. همه اینا توش گل استفاده میشه. خب خدای متعال یه منفعتش رو که اکل باشد حرام کرده، ولی ده ها منفعت دیگهش رو حلال کرده. اینجا صدق نمی کند که حرمت به ذات گل تعلق گرفته باشد، لذا گل داخل در این روایت شریف نبوی واقع نمیشه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. معامله و خرید و فروش گل جایز است. یه نمونه. نمونه دیگر که جناب شیخ مثال میزند، میگه آقا میایم سراغ حیوانات درنده. حیوانات درنده اگر تزکیه بشن، با بسم الله صید بشن، با شرایط شرعی صید بشن، گوشتشون حرامه، گوشتشون حلال نیست. هیچ منفعت مقصوده عقلائیه هم بر این گوشت مترتب نمیشه، اگرچه پاکه، نجس نیست، چون تزکیه شده این حیوان درنده. فرض کنید که یک ببری رو با بسم الله ما شکارش کردیم. خب این ببر یا خرس وقتی تزکیه شد، با شرایط شرعی صید شد، گوشتش پاکه ولی گوشتش حلال نیست. هیچ منفعت مقصوده عقلایی هم این گوشت، گوشتی که حرامه، ندارد. بنابراین صدق میکند که ان الله حرم ذات این لحم را، چون هیچ منفعت مقصوده محلل اندل اقلا که مورد قصد و عنایت اقلا باشد نداره، لذا بیع لحم سبا میشه حرام، باطل، ثمنش هم حرام است، مصداق روایت نبوی شریف قرار میگیره. اما شحمشون، دنبشون، خدمت شما چربی بدنشون، این چربی چطور؟ میگیم چربی دو جور منفعت مقصوده داره. یه منفعت مقصودش خوردنه، گرفتن روغن و استعمال در صنایع غذایی است. این حرام شده. چرا؟ چون حرام گوشت، وقتی حرام گوشت بود با اینکه پاک است، تزکیه شده، ولی خوردن گوشتش و خوردن تمام اجزای بدن او حرام است، از جمله چربی‌های بدنش. با اینکه پاک و تزکیه شده ولی خوردنش حرامه. اما ده‌ها منفعت دیگه داره این روغن که اندل عقلا مورد قصد و توجه و اعتناء عقلا هست و حلالم هست. مثل اینکه آقا با این شحم، خدمت شما عرض کنم که کشتی ها رو مشحون میکنن. مشحون یعنی اینکه کشتی ها رو آب بندی میکنن که آب نفوذ نکنه در کشتی ها، موادی میسازن که با اون مواد قایق ها رو، کشتی ها رو، قایق ها و کشتی ها این مواد رو دیواری اونها میکشن و باعث میشن که آب به داخل قایق و کشتی نفوذ نکنه، ضد نفوذ آب بشه. در صنعت قایق سازی، کشتی رانی و سایر صنایع دیگه این شحم و روغن پاکی که اکلش حرام است، مال حیوان حرام گوشته ولی تزکیه شده، قابل استفاده است برای چراغ، برای روشن کردن، خدمت شما روشن نگه داشتن چراغ ها این روغن قابل استفاده است. و ده ها منفعت محلله دیگه در سایر صنایع که عقلا استفاده میکنن از این شحم حیوان حرام گوشت و مورد توجهشون این منافع مقصوده، نادره نیست بلکه مقصود و معتنابه اندل عقلا و حلالم هست. خب در اینجا آیا صدق میکند که خدا ذات این شحم رو حرام کرده با اینکه این همه منفعت مقصوده محلله دارد؟ اینجا دیگه صدق نمیکنه که حرمت به ذات شحم تعلق گرفته باشه، لذا شحم داخل در روایت نبوی واقع نمیشود. شحم حیوان حرام گوشت به شرط اینکه تزکیه شده باشه و پاک باشه میشه چی؟ میشه بیعش جایز، سمنش حلال. چرا؟ چون منفعت مقصوده محلله دارد، اگرچه یکی از منافع مقصوده عقلایی او حرام است و اون اکلشه، ولی سایر منافع مقصوده او حلال است، لذا داخل در نبوی واقع نمیشه و سمنش حرام نیست، معاملش حرام نیست، معاملش صحیحه. خب حالا عبارت رو عنایت کنید. و من ما ذکرنا یظهر حرمت و بیع لحوم السباع دون شحومها، از آنچه که ذکر کردیم ظاهر می شود حرام بودن بیع گوشت حیوانات درنده دون شحومها، اما نه شحمشون. شحوم حیوانات سباع و درنده حرام نیست، بیعش جایزه. چرا؟ فان الاول من قبیل الابوال و الثانی من قبیل التین فی عدم حرمت جمیع منافع هل مقصودت منها. چرا که اولی یعنی گوشت حیوانات درنده از قبیل بول حیوانات حلال گوشت است که بر مبنای حرمت شربشون، که این گوشت حیوان درنده و بول حیوان حلال گوشت در حال اختیار جمیع منافع مقصوده اش حرام است، لذا حرمت تعلق گرفته به ذاتش، طبق نبوی سمنش هم حرامه، بیعش هم حرامه. و ثانی من قبیل تین، ثانی یعنی دومی، یعنی شحم سباع، شحم حیوانات درنده از قبیل گل است که بعضی از منافع مقصودش حرامه مثل اکل، اما ده ها منفعت مقصوده دیگر دارد که حلال است. اینجا داخل در روایت نبوی قرار نمیگیره، چون حرمت به ذات او تعلق نگرفته، فقط به یکی از منافع مقصودش تعلق گرفته، لذا داخل در روایت نمیشه، سمنش حرام نیست، بیعش جایز است. و ثانی من قبیل تین، شحوم حیوانات درنده از قبیل گل است. در چی؟ در عدم حرمت جمیع منافعش که مقصوده هست از اون شحوم عند العقلا. خب ممکنه در اینجا کسی ما اشکال کنه، بگه آقا مگر شما روایت نبوی را راجع به قوم یهود نشنیدید که طبق روایت پیغمبر اکرم فرمود لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها، خدا لعنت کند یهود را، حرام شد بر ایشان شحم حیوانات، چربی حیوانات حرام شد، فباعوها اون چربی های حرام رو فروختن و اکلوا ثمنها، ثمنش رو خوردن. پس یعنی وقتی شحم حرام شد اکلش، ثمنش هم حرام میشه ولو سایر منافعش حلال باشد. جناب شیخ جواب میدن، میفرمایند شما دقت نکردی در روایت، ظاهر این روایت که میگوید حرمت علیهم الشحوم، حرام شد بر قوم یهود چربی حیوانات، ظاهرش اینه که حرمت چربی بر قوم یهود از قبیل حرمت لحم سباع بوده، از قبیل حرمت ابوال بوده است. یعنی جمیع منافع مقصودشون در حال اختیار حرام شده، نه فقط منفعت اکلشون حرام شده باشه، لذا ثمنش هم حرامه. ما هم همینو میگیم، میگیم اگر چیزی جمیع منافع مقصودش حال الاختیار حرام شد، ذاتش میشه حرام، ثمنش هم میشه حرام. اما در امت ما جمیع منافع مقصوده شحوم حیوانات حرام گوشت حرام نیست، فقط اکلشون حرامه، سایر منافع مقصوده اونها حلال است. لذا در امت ما بیع شحم حیوان حرام گوشت حلاله. چرا؟ چون منافع مقصوده محلله بسیاری دارد غیر از اکل، فقط اکلش حرامه، سایر منافع مقصوده او حلال است، لذا حرمت به ذاتش تعلق نگرفته. ولی در قوم بنی اسرائیل حرمت به ذات شحوم تعلق گرفته بود، لذا بیعش هم باطل بود. ولی در امت ما حرمت به ذات شحوم سباع و حیوانات حرام گوشت، حرمت به ذات شحم اونها تعلق نگرفته، فقط به اکلشون تعلق گرفته، لذا بیعش صحیح است و بیعش باطل نیست، ثمنش هم حلاله. هذا هو الفرق بین امت خاتم در مسئله شحوم سبا و بین امت بنی اسرائیل. این هم نکته دقیقی است که باید بهش توجه بشه. ولا ينافيه النبوي، و منافات نداره با این حکم جواز بیع شحم حیوانات درنده که ما این حکمو گفتیم، با این حکم منافات ندارد روایت نبوی که فرمود خدا لعنت کند یهود را، حرام شد بر ایشان چربی حیوانات، فباعوها، پس فروختن اون چربی ها رو و اکلوا ثمنها، و ثمنش را خوردن. چرا منافات نداره؟ لأن الظاهر ان الشحوم کانت محرمت الانتفاع علی الیهود به جمیع الانتفاعات، چرا که ظاهر این است که شحوم و چربی ها محرم بود انتفاعش بر یهود به جمیع انتفاعات، هیچ منفعت محلله مقصودهی نداشت. لا که تحریم شحوم غیر معکول لحم علینا، نمانند تحریم چربی های حیوان غیر معکول لحم، یعنی حرام گوشت بر ما، تحریم شحوم حیوان حرام گوشت بر ما به جمیع منافع مقصودش نیست، فقط یک منفعت مقصودش حرام شده و اون اکل است، سایر منافع مقصودش حلاله، لذا بیعش جایزه، چون حرمت به ذات اون تعلق نگرفته است. هذا ای خود ذا، بگیر این نکته مهم و دقیق و ظریف را. خب ولکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، لكن اون چه که از روایت نبوی موجود است در باب اطعمه از کتاب خلاف شیخ طوسی این عبارت است که شیخ طوسی در باب اطعمه کتاب خلافش روایت نبوی رو این چنین نقل کرده، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، حرمت رفته روی اكل شيء، روی ذات شيء نرفته. اگر حرمت بره روی اكل شيء نه ذات شيء، کار ما مشکل میشه. چرا؟ چون شحم حیوانات حرام گوشت حتی اگر تزکیه شده باشه و پاک باشد اکلش حرامه. وقتی اکلش حرام بود باید بگیم بیعشم باطله، ثمنشم حرام است، هرچند به خاطر منافع مقصوده حلال بیعش کنند، به خاطر صنعت کشتی سازی، نمیدونم سایر صنایع، چراغ سازی، سراجی و غیر ذالک، اگرچه حلال است ولی چون اکلش حرام است بیعش باطله، ثمنش هم حرامه. اگر بخواهیم به این روایت نبوی طبق نقل شیخ طوسی در کتاب خلاف تمسک کنیم، اونجا حرمت رفته رو اکل شی نه روی ذات شی، اون وقت شامل چیزی که بعضی از منافع مقصودش که اکل باشد حرام است ولی سایر منافع مقصودش حلال است هم می شود، بیع اونم باطل خواهد بود. خب حالا چیکار کنیم؟ جناب شیخ می فهمد ول جواب عنه، جواب از این روایت نبوی در کتاب خلاف اینه، در اکثر نسخه ها داره مع ضعفهی و عدم الجابر له سندن و دلالتن لقصوره ها، اگر مع ضعفهی خوندید و خبر و الجواب عن، الجواب مبتدا خبرش می شود به لزوم تخصیص الاکثر، جواب از این روایت به لازم آمدن تخصیص اکثر است. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر بخوایم ما به ظاهر روایت تمسک کنیم، روایت داره میگه خدا وقتی خوردن چیزی رو حرام بکنه ثمنش هم حرامه. خب اکثر اون چه داخل در موضوع روایت هست رو ما باید تخصیص بزنیم، اکثر مصادیق این عام رو باید تخصیص بزنیم. چرا؟ چون اکثر چیزهایی که مردم خرید و فروش میکنن خوردنش حرامه. آقا آجر آیا خوردنش حلاله یا حرومه؟ مسلمه خوردن آجر حرام است. سیمان خوردنش حلال است یا حرام است؟ مسلمه که حرام است. سنگ مرمر خوردنش حلاله یا حرامه؟ خب معلومه خوردنش حرام است. بله خدمت شما عرض کنم نفت، بنزین، خدمت شما عرض کنم روغن ماشین، لاستیک، دنده، نمیدونم صندلی، فرش، گچ، لامپ، اینا خوردنشون حلاله؟ هیچ کدوم اینا خوردنشون حلال نیست، خوردن اینا حرام، اما بیعشون هم ثمنشون هم حرامه. خب یقیناً بیع اینها حلال است و ثمنشون هم حلال است، ولی اختلال نظام پیش میاد، اصلا کل نظام خرید و فروش عقلا باطل میشه، به هم میریزه اگر بخوایم به ظاهر این روایت عمل کنیم. لذا لازم میآید که ما اکثر مصادیق این روایت رو تخصیص بزنیم. وقتی اکثر مصادیقش رو تخصیص زدید این عام دیگه قابل تمسک نیست، میشه چی؟ میشه قبیح. این که عاقلی حکیمی بیاد یک کلام عامی بگوید که اکثر مصادیقش از تحت اون حکم خارج بشن، این از یک حکیم صادر نمی شود، این قبیحه. بنابراین این روایت برای ما قابل تمسک نیست. خب اما میایم سراغ نسخه های مصحح. در نسخه های تصحیح شده، در 3-4 تا نسخه تصحیح شده، به جای مع ضعفهی این مع نیست، به جای مع چی هست؟ علامت حاء جیمی هست. حاء جیمی مختصر حین ازن هست، یعنی والجواب عن حین ازن، جواب از این روایت باب خلاف، کتاب خلاف شیخ طوسی، در این هنگام ضعفه، ضعفو باید مرفوع بخونیم بنابر اینکه خبر الجواب باشد، دیگه مجرور نباید بخونیم بنابر اینکه مضاف الیه مع باشد. پس والجواب عن حین اذن ضعفه، جواب از این روایت نبوی در باب اطعمه کتاب خلاف در این هنگام ضعیف بودن سند این روایت است. و از طرف دیگر این ضعف فقط اختصاص به سند نداره، در دلالتش هم ضعیف است. و عدم الجابر لهو، و هیچ جبران کننده ای هم برای این ضعف نیست. ضمیر لهو میخوره به ضعف، جبران کننده ای هم برای این ضعف نیست. خب این ضعف از چه حیثی است؟ ضعف این روایت سندن، از حیث سند روایت ضعیف مرسله. و ما میبینیم که فقط در کتاب خلاف شیخ طوسی از منابع شیعه آمده است، در سایر منابع شیعه این روایت به صورت مطلق اومده. ان الله اذا حرم شیئا اومده، حرمت رفته رو ذات شیء، نه حرم اکل شیئا، حرمت روی اکل شیء نرفته. در سایر کتب فقها شیعه روایت به این صورت اومده که ان الله اذا حرم شیئا، نه حرم اکل شیئا. بنابراین مشهور به صورت دیگری از این روایت فتوا دادن، به این صورت که حرمت رفته رو خصوص اکل شیء فتوا ندادن، لذا از حیث ضعف سند هیچ جابری نیست. و دلالتن، یعنی اون ضعف از حیث دلالت هم هست، ضعف از حیث دلالت داره. چرا ضعف از حیث دلالت داره؟ لقصورها، به لزوم تخصیص الاکثر، به خاطر قاصر بودن دلالت این نبوی، ضمیرها میخوره به دلالت، به خاطر قاصر بودن دلالت این روایت نبوی. چرا قاصر است؟ به لزوم تخصیص الاکثر، به خاطر اینکه لازم میآید تخصیص اکثر که توضیحش رو دادیم. این نسخه نسخه صحیح تر است، لذا اون مع رو باید حذفش کنیم، ضعفه رو باید مرفوع بخونیم. الا انه جواب، الا انه خبر الجواب عن، الجواب عن مبتدا، ضعفه خبر، الى آخر عبارت که ما تطبیق کردیم. خب هذا تمام الکلام در فرع اول که راجع به حکم بیع بول پاک حیوانات حلال گوشتی بود که غیر از ابل باشد. الثانی، فرع دوم، راجع به حکم بیع بول ابل بحث میکند. الثانی، بول الابل یجوز و بیعه اجماعا. جناب شیخ میفهمد بول ابل بیعش جایز است بل اجماع، الا ما فی جامع المقاصد و ان ایزاه النافع، بنابر اون چی که در جامع المقاصد اومده و حکایت شده از ایزاه النافع. خب حالا چرا بیعش جایز اجماعا؟ البته اجماع هم یک اجماع منقول، اجماع محصل نیست، بعدن خواهیم گفت و اشکال خواهیم کرد، خواهیم گفت چنین اجماعی هم در واقع در بول ابل وجود نداره. خب اما حالا بر فرض این که بیعش جایز باشه، امال جواز شربهی اختیارن، این جواز بی یا به خاطر این است که جایز است شرب بول ابل اختیارن در حال اختیار، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفری، کمان که دلالت میکند بر این جواز شرب در حال اختیار قول امام علیه السلام در روایت جعفری که این روایت رو ما بررسی کردیم سندش ضعیف است. طبق این روایت ضعیف که منسوب به امام است، حضرت فرمود ابواب الابل ابوال الابل خیر من البانها، بولهای شتر بهتر است از شیر شتر، شیرهای شتر. خب شیر شتر که قطعا در حال اختیار شربش حلال است، وقتی بول او بهتر باشه به طریق اولا بولش در حال اختیار حلال خواهد بود، اما روایت از حیث سند ضعیفه، پس نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. و اما لأجل الاجماع المنقول، یا به خاطر این میگیم بیع بول ابل جایز است که اجماع منقول داریم، چون اجماع منقول داریم قائل به جواز بیعش میشیم. ولو قلنا به عدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء، اگرچه قائل بشیم به عدم جواز شرب بول ابل ابوال ابل، چون ها مؤنثه باید برگردونیم به ابوال ابل، مگر به خاطر ضرورت استشفاء، یعنی اگر قائل بشیم حتی به حرمت شرب بول ابل در حال اختیار و بگیم فقط در حال اضطرار برای تداوی جایز است، اونم به شرط اینکه داروی حلال دیگری وجود نداشته باشه، منحصر باشه در بول ابل، حتی اگر قائل به این مبنا بشیم باز میگیم بیعش جایز است. به خاطر چی؟ به خاطر اجماع منقول، یعنی داریم تخصیص میزنیم روایت نبوی که قبلا بهش تمسک کردیم، گفتیم وقتی جمیع منافع مقصود یک شیء در حال اختیار حرام بود ثمنش هم حرام است. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اینجا داریم با این اجماع منقول بول ابل را تخصیص میزنیم، الا بول الابل، مگر بول ابل. دلیل مخصصمون هم چیه؟ اجماع منقول است که میگیم با این که جمیع منافع مقصودش در حال اختیار حرام است، شربش در حال اختیار حرام است، ولی به خاطر اجماع منقول میگیم بیعش جایز است. تخصیص زدیم اون روایت نبوی را به خاطر اجماع منقول در خصوص بول ابل. خب چه دلیلی شما دارید بر اینکه شرب بول ابل در حال اختیار حرام است؟ میگیم همون دلیلی که راجع به بول سایر حیوانات حلال گوش در حال اختیار داشتیم، همون دلیل راجع به بول ابل هم میاد. دلیل چی بود؟ استخباث. اولا این که آقا خبیث است و طبع بشر اینها رو خبیث میشه مرد. قرآن هم میفرماید در سوره اعراف آیه 157 یحرم علیهم الخبائث، پیغمبر خبائث رو بر مردم حرام میکند. خب خبائث رو مصداقش رو یا خدا باید تعیین کنه، یا اگر خدا تعیین نکرد القا میشود به عقل و طبیعت انسانها، طبیعتی که خدا در انسانها قرار داده. خب عقل در اینجا ساکته، ولی طبع انسانها در اینجا میگه من بول ابل رو خبیث میشمرم، بول حیوانات حلال گوشت رو هم خبیث میشمرم، هاکذا حیوانات حرام گوشت دیگه به طریق اولا. درست شد؟ لذا میشه مصداق یحرم علیهم الخبائث. این استدلال به آیه قرآن. دلیل دیگر بر حرمت شرب بول ابل در حال اختیار چیست؟ کما یدل علیه روایت و سماعه، کمان که دلالت داره بر این حرمت شرب در حال اختیار روایت سماعه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب؟ میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از بول، درباره بول ابل و گاو و گوسفند که ينتفع بهی من الوجع، که استفاده می شود، بهره برداری می شود به این بول از درد، از بیماری. هل یجوز ان یشرب، آیا جایز است که نوشیده شود؟ قال نعم، امام علیه السلام فرمودند بله، لا بأس، اشکالی بهش نیست. در چه مقامی امام می فرمایند بله؟ در مقامی که ينتفع بهی من الوجع، در مقامی که به خاطر درد ازش انتفاع میبرن و بهره میبرن، به خاطر بیماری، برای تسکین اون بیماری ازش استفاده میکنن، در غیر اون مورد شامل نمیشود جواز. خب این روایت خیلی دلالت نداره بر این که در صورت غیر وجع استعمال بول ابل حرام است، شربش حرام است. اما روایت بعدی و موثقت عمار که سندش هم ما تحقیق کردیم صحیح و موثقه هست، موثقه عمار ساباتی میگه سوال کردم از امام علیه السلام عن بول البقر یشربه الرجل، راجب بول گاو سوال کردم که شخصی این بول رو می نوشد. قال، امام علیه السلام جواب دادن ان کان محتاجا الی، جمله شرطیه است و در اصول بحث شده که شرط مفهوم دارد. حضرت فرمودن که اگر محتاج است به اون بول بقر، یتداوا به شربه، تداوی می کند به وسیله شرب اون بول بقر، فلا بأسه، پس اشکالی ندارد. معناش چیه؟ مفهوم مخالفش چیه؟ مفهوم مخالفش این است که ان لم یکن محتاجا الی لتداوی به شربه ففیه البس، اگر احتیاج به اون بول بقر برای تداوی ندارد پس درش اشکال هست و ظهور در حرمت داره. وقتی میگه ففیه البس، ظهور در حرمت داره، انصراف به حرمت داره. پس مفهوم مخالف این روایت این میشه که بول بقر فقط در صورت احتیاج به او، احتیاج به او هم یعنی اضطرار به او، یعنی حتی در صورتی که داروی حلال دیگری وجود نداشته باشه، من محتاج به این بول بقر باشم، هیچ داروی دیگری ندارم، ولی اگه داروی دیگری دارم محتاج به بول بقر نیستم، محتاج به احدهما هستم. صدق نمی کند که محتاجن الی، وقتی محتاجن الهی صدق میکنه که احتیاج من منحصر باشد در بول بقر، هیچ داروی حلال دیگری به جای بول بقر وجود نداشته باشد. خب این میشه حالت اضطرار، در این صورت شربش میشه جایز و در غیر این صورت به مفهوم مخالف جمله شرطیه شربش میشود حرام. بعد حضرت فرمود و کذالک بول الابل والغنم، و همین حکم را دارد بول شتر و بول گوسفند. پس بول شتر و بول گوسفند هم در صورت اضطرار که داروی حلال دیگری نباشد می شود مباح شربش و در حال اختیار حرام است. خب حالا اگر گفتیم در حال اختیار حرام است، حکم به حلیت و جواز بیعش مشکل میشه. چرا؟ چون جمیع منافع مقصودش در حال اختیار حرام است، هیچ منفعت مقصوده دیگه در حال اختیار نداره که حلال باشه. بنابر روایت نبوی ان الله اذا حرم الذات شیئا یا حرم شیئا حرم ثمنه، باید بگیم بیعش باطله. میخوایم از اون روایت تخصیص بزنیم به وسیله چی؟ به وسیله اجماع منقول. اجماع منقول هم در اینجا سسته. چرا؟ چون دو فقیه بزرگ مثل علامه حلی در نهایت الاحکام و ابن سعید حلی که پسر عموی محقق حلی بوده در کتاب النزهه، این دو بزرگوار اجماع رو نقض کردن، قائل شدن به حرمت بیع بول شتر و بطلان بیع بول شتر. پس اجماعی همچین در کار نیست سفت و محکم. ما نمیتونیم با یه دلیل سست از حجت خارج بشیم و عامی را که حجت است را تخصیص بزنیم، بنابراین مشکل حکم کنیم به جواز بیع بول ابل، لکن الانصاف، لکن انصاف این است انه لو قلنا به حرمت شربه اختیارن، این که ما اگر قائل بشیم به حرمت شربه بول ابل در حال اختیار، اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعی، یا مشکل می شود حکم به جواز بیع بول شتر اگر اجماعی نباشد. کما یظهر، کما این که این اجماعی نبودن، این کما تم در واقع داره مثال میاره یا شاهد میاره برای لم یکن، برای اصل نفی. این اجماعی نبودن یظهر من مخالفت العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه، از مخالفت علامه در نهایت الاحکام و ابن سعید در کتاب النزهه، نزهة الناظر، این دو بزرگوار مخالفت کردن با جواز بیع بول شتر. معلوم میشه بول شتر جواز بیعش اجماعی نیست. قال فی النهایه، جناب شیخ طوسی در نهایه چنین فرموده است، یعنی قال علامه، معذرت میخوام، قال العلامه، علامه هلی در نهایه چنین فرموده است، چون هم شیخ طوسی کتابی دارد به نام النهایه، هم علامه هلی کتابی دارد به نام نهایت الاحکام فی تحریر الاحکام، هر دو بزرگوار کتابی به نام النهایه دارند. حالا علامه هلی اینجا مقصوده، قال یعنی قال العلامه الحلی فی النهایه، در نهایه خودش چنین فرموده، و کذالک البول یعنی یحرم بیعه، و همچنین است بول، یعنی چی همچنین است؟ یعنی حرام است بیعش. قبلا چیزهایی که بیعشون حرام بوده است را ذکر فرموده علامه، بعد میگه و کذالک البول همچنین است بول، یعنی یحرم بیعه، یعنی حرام است بیعش. و ان کان طاهرن، اگرچه طاهر باشد اون بول، یعنی بول بقر باشد، بول ابل باشد، بول قنم باشد، خب چرا حرام است بیعش؟ لل استخباف، به خاطر خبیث شمردن طبع. خب خبیث شمردن طبع دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر حرمت شربش میشود حال الاختیار. ایشون استخباث را که دلیل بذات دلیل است برای حرمت شرب در حال اختیار، دلیل میگیره برای حرمت بیع. یعنی چی؟ یعنی میگه چون جمیع منافع مقصودش در حال اختیار به خاطر استخباث حرام است، چون تنها منفعت مقصوده بول شرب بشه، منفعت مقصوده دیگری حال الاختیار ندارد، پس وقتی جمیع منافع مقصوده او در حال اختیار حرام شد لل استخباف، به خاطر اینکه خبیث است در طبع بشر، پس بیعش هم حرام می شود. که ابوال البقر و الابل، مثل بولهای گاو و شتر، و ان انتفع بهی فی شربهی للدواء، اگرچه انتفاع برده بشود به این بول در شربش برای دواء، که در صورت اضطرار احتیاجه، اما در صورت اختیار شربش جایز نیست. لأنه، خب چرا این منفعت در حال اضطرار شرب برای دوا جواز بیع را ایجاد نمی کنه؟ میگه لأنه منفعت جزئیت نادره فلا یعتد به، چرا که این منفعت شرب لدوا یک منفعت جزئی نادریست که اعتنایی بهش نمی شود اندل اقلا. خب انتها فرمایش علامه. اقول این استدلال که جناب علامه فرموده است که منفعت شرب لدوا اعتنایی بهش نمیشه اندل اقلا و یک منفعت جزئی است، این استدلال درست نیست. چرا درست نیست؟ چون منفعت تداوی یک منفعت فوق العاده معتد بهیست، بسیار منفعت مهمی است. کی گفته اندل اقلا بهش توجه نمیشه؟ آقا اقلا مهمترین مسئله شون، یکی از مهمترین مسائلشون، بهداشت و صحت جسمشونه و هر چی که در این امر کمک بکنه براشون معتد به هست، از جمله دواها. اون چه برای معالجه بیماریشون استفاده میشه فوق العاده مورد توجه عقلا هست. خب اینجا اشکال نشه که آقا بول آلوده است، بول کثیفه، بول چطور برای دوا استفاده میشه؟ جوابش این است که اتفاقا بول یکی از استریلیزه ترین و پاکیزه ترین مایع ها در طبیعت است. از نظر پزشکی بول هیچ گونه میکروبی در صورت طبیعی بودن نباید درش باشه، لذا وقتی میخواهند وجود میکروب رو در بدن آزمایش کنن میگن برید آزمایش ادرار بدید. چرا؟ چون به صورت طبیعی میکروب در بول نباید وجود داشته باشه. اگر آزمایش دادی گفتن در بول شما میکروبی هست، معلوم میشه که شما بدنت در حالت بیماری است، از حالت طبیعی خارج شده. لذا تعجب نکنید که در سابقه بر این در طب سنتی از بول برای تداوی استفاده میشده، البته بول حیوانات حلال گوشت. چرا؟ چون بول کاملا فاقد از هر گونه میکروب است. خب پس چرا بول انسان ها یا حیوانات حرام گوشت نجس است؟ نجس بودنش دلیل تعبدی داره، ربطی به میکروبی بودنش ندارد. اتفاقا بول هیچ میکروبی درش وجود نداره، مگر اینکه بدن از حالت طبیعی خارج شده باشه و بیمار شده باشه اون بدن. خیلی خوب، حالا جناب شیخ میگه آقا پس این استدلالی که شما میگی آقا شرب دوا مجوز بیع نمیشود چون منفعت نادر است و لا یعتد به، اعتنا بهش نمیشه، این استدلال درست نیست. چرا؟ چون منفعت تداوی اتفاقا خیلی هم معتد به هست. پس چرا شرب لدوا مجوز بیع نیست؟ جناب شیخ میفرماد علت اینکه شرب لدوا مجوز بیع نیست این است که منفعتی است محلله لاجل اضطرار، و ما قبلا توضیح دادیم که منافعی که لاجل اضطرار حلال بشن مجوز بیع نیستند. اون منفعتی مجوز بیع است که محلل باشد حال الاختیار. بل لعقول، و جناب شیخ میگه من میگم بل لان المنفعت المحللت للاضطرار و ان کانت کلیتا لا تسوق البیع کما عرفت، بلکه من میگویم که منفعت شرب لدوا مجوز بیع بول بقر و ابل نمی شود به خاطر این که منفعت حلال شده لعجل اضطرار اگرچه اون منفعت کلیه باشد، یعنی یک منفعت مهمی باشه، یه اضطرار فراگیری باشه که اکثر مردم در معرض ابتلاعشن، لذا اون منفعت هم میشه یک منفعت معتدن به و کلی فراگیر. اگرچه چنین باشد اون منفعت محلل در حالت یک اضطرار فراگیر، اما چون به خاطر اضطرار حلال شده است لا تسوق البیع، اون منفعت مسوق و مجوز بیع نمی شود کما عرفته، کمان که شما دانستی در اون دوتا نکته ای که در روایت ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه توضیحش رو دادیم. گفتیم این روایت دو تا نکته داره، یکی از نکاتش همین مطلب بود که منفعتی که حلال است لاجل اضطرار مجوز بیع نمیشه، تنها منفعتی مجوز بیع میشود که حلال باشد در حال اختیار. هذا تمام الكلام فی مساله حکم بیع الابوال. انشاءالله مسئله بعدی راجع به حکم بیع عذر است که در جلسه بعد مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.